ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه اول اردیبهشت 1403 خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ماست. رویا.
رویا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دادستان کل جمهوری اسلامی روز شنبه درباره برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور گفت این افراد بعد از تذکر و دادن تعهد برای اصلاح پوشش آزاد می شوند. محمد کاظم موحدی آزاد برخوردهای تازه نیروی انتظامی با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور را در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب عنوان کرد. این ادعا در حالی است که طرح مسبب مجلس با این عنوان هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده و از این رو قانونی به نام عفاف و حجاب در قوانین کشور وجود ندارد. یک روز پیش از این نیز مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در موضوع حجاب از سوی رهبر جمهوری اسلامی تذکر دریافت کردند. با این وجود خبرگزاری فارس این تذکر علی خامنه‌ای را به معنای ترمیم نه تعطیلی این طرح توصیف کرد. مهرداد عباد نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران تصمیم مجلس مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها را موجب افزایش مشکلات گمرکی، بانکی و بالا رفتن هزینه‌های واردات خواند. به گفته این فعال اقتصادی، تعطیلی پنجشنبه‌ها موجب بیشتر شدن تعطیلات رسمی می‌شود و بخش خصوصی را دچار چالش می‌کند. هفته گذشته نیز اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها از سوی مجلس را موجب قطع ارتباط ایران با بازارهای اقتصادی جهان به مدت 4 روز در هفته عنوان کرد و این اقدام را برای اقتصاد زیر تحریم ایران پرهزینه عنوان کرد. به رغم این هشدارها، محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی روز شنبه با رد این هشدارها مدعی شد به دلیل اختلاف زمانی شروع کار در کشورهای جهان این موضوع خللی به کسب و کارهای جهانی وارد نمی کند. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد در عملیاتی که بیش از 40 ساعت به طول کشید 10 شبه نظامی فلسطینی را در شمال کرانه باختری کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای از مجروح شدن 8 سرباز و 1 افسر پلیس این کشور در این عملیات خبر داد. بر اساس این گزارش، این عملیات در اطراف اردوگاه نور شمس انجام گرفته و بنابر گفته ساکنان این اردوگاه، برق این منطقه قطع شده و هیچ کس اجازه ورود یا خروج از آن را ندارد. به گفته منابع رسمی فلسطینی، از زمان آغاز جنگ غزه، حدود 480 فلسطینی توسط سربازان یا شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری کشته شدند. آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد با تحلیل یک عکس ماهواره‌ای جدید از پایگاه نظامی نواتیم در جنوب اسرائیل در حمله موشکی اخیر ایران باند فرود این پایگاه هوایی آسیب دیده است. با این حال این خبرگزاری آسیب وارد شده را جزئی عنوان کرد. در جریان این حمله پدافند دفاعی اسرائیل و هواپیماهای جنگندش با حمایت آمریکا، بریتانیا و اردن بیشتر پرتابه‌های شلیک شده توسط جمهوری اسلامی را منهدم کردند. روزنامه هارس که عکس با کیفیت پایین این پایگاه را منتشر کرده است میگوید آشیانه‌های نزدیک محل اصابت موشک‌ها متعلق به هواپیماهای باری 330 هستند. ارتش اسرائیل نیز پیشتر گفته بود به رغم اصابت برخی موشک‌های شلیک شده توسط جمهوری اسلامی آسیب چندانی به این پایگاه نظامی وارد نشده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. حالا نگاهی میکنیم به موضوعاتی که در این مجله خبری به اون خواهیم پرداخت. به مقاومت مدنی زنان ایرانی می‌پردازیم که عامل شکاف در حاکمیت شده، نیروی انتظامی مانده و دستورات رهبری. 8 استان زیر آب رفتند. مردم برای تأمین مایحتاج زندگی با مشکل جدی مواجه شدند. به جزئیات این خبر می‌پردازیم. و خرید جت شخصی در ایران برای همگان ممکن است. به شکاف اجتماعی می‌پردازیم و مسائل اقتصادی آن. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها بشنوید. طرحی که در آخرین روزهای فروردین با هدف برخورد با افراد موسوم به بدحجاب و بی‌حجاب آغاز شده، حالا با واکنش‌های مختلف حکومتی روبرو شده است. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای، روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشت که کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم با رد مسئولیت از مجلس گفته بازگشت گشت ارشاد مانند لایحه حجاب و عفاف طرح دولت رئیسی است و وزارت کشور این موضوع را اداره می کند. محمد کاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور، هم در اظهار نظری از عدم تشکیل پرونده قضایی برای زنان در موضوع حجاب و عفاف خبر داده. دقایقی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او در مورد پشت پرده اظهار نظرهای اخیر پرسیدم.
این طرح نور خوب یه طرح خودسرانه است که نیروی انتظامی با فرماندهی که منصوبش شخص علی خامنه‌ای و برای چماخ‌کشی اومده اجرا شده، در حالی که هیچ قانونی پشت این طرح نیست و برخی از حقوق‌دان‌های داخلی هم اون رو نقد کردن. آقای فضائلی چون دیده خیلی افتضاح بالا گرفته و حتی بدنه ولایی طرفداران خود حکومت اونقدر بدبینن که میگن این اصلا کار نفوذی‌های اسرائیل، اختلافات هم در بالا گرفته، ریشه مشکل به خامنه‌ای برمیگرده. یعنی یه کاری دستور میده نمیخواد مسئولیت چه عواقبش رو بپذیره. حالا فردی که خب مورد اعتماد خامنه‌ای هم هست، تو دفتر اومده گفته که بله حجاب از شرعیش سر جاش هست، قانونیش هم سر جاش هست، ولی یه تذکراتی هم باید داده بشه در نحوه اجراش. بعد یه عده در دفاع از این تذکر و یه عده در مخالفت با اون صحبت کردن. فشار اونچنان رو فضائلی اومد که تقریبا اومد دوباره دفاع بکنه از خودش و توضیح بده. یکی از مدعیان به اسم سلحشور اومد شدیداً به او حمله کرد و گفت که رهبر فرماندهش از بالا و مستقیم تذکر میده، نه از سکوی دشمن. فراجات اومد بیانیه داد که نخ ما این طرح رو اجرا میکنیم، البته خب نواقصش هم رفع میکنیم و این در واقع همون منبیات خامنه‌ای است که از زبان بیانیه نیروی انتظامی اعلام شده.
آقای علیجانی، در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی به نظر می رسید یکی از مهمترین مواردی که همه جناح‌های مختلف نظام بر سر اون هم فکر و هم داستان هستن، مسئله سرکوب زنانی هست که تن به حجاب اجباری نمیدن. الان این اختلاف از کجا داره مطرح میشه و چرا داره مطرح میشه؟
این مقاومت جامعه مدنی، مقاومت جامعه زنانه که خودش رو تحمیل کرده بر حکومت. حکومت درسته از روز اول بعد انقلاب که اولین 8 مارس بود شروع کردن حمله به زنان، تونستن به تدریج یا روسری یا توسری رو جا بندازن، چون در اون موقع حکومت در اکثریت بود، مخالفین در اقلیت. جامعه هم بخش غالبش یه جامعه ناموزون داشتیم با غلبه وجه سنتی. جامعه ما همچنان الان هم ناموزونه ولی با غلبه وجه مدر. در نتیجه حکومت دیگه نمیتونه یا روسری یا توسری رو اجرا بکنه. چند تن از نواندیشان دینی اخیرا بیانیه داده بودن و یه جملهش هم همین بود که دیگه رو دوران یاروسری یا توسری به تاریخ سپرده شده و تاریخ به عقب بر نمیگرده. اما در خود حکومت هم به تدریج چشاشون باز شد، دیدن که در کشورهای اسلامی دیدن که جا حجاب اجباری نیست، به جز افغانستان که مال طالبان یا جمهوری اسلامی، این جاهایی که دوگماتیستای افراطی مذهبی تو دولتن. بخشی از کارگزاران نظام هم متوجه شدن حجاب امر شرعیه ولی اجباری نیست و این تنوع سبک زندگی رو باید بپذیرن. اینی که یه شکافهایی درون حکومت افتاده، آخرین شکاف هم در بین کسانی است که به مصلحت نظام فکر میکنن، یعنی همون گونه که میگن حفظ نظام اوجب واجبات و براش توحید رو میشه تعطیل کرد. حالا خب دیگه حجاب که مسئله توحید نیست، اینا از هزینش میترسن، جدا از جنبه‌های ایدئولوژیکش که ممکنه همچنان معتقد باشن.
اما آقای علی جانی، کسی که با شدت و قدرت ایستاد و بر وجوه شرعی تنها نمایش دادن صورت و کفین تاکید کرد، آقای خامنه‌ای بود که در سخنرانی روز عید فطر خودش این رو مطرح کرد. آیا برای آقای خامنه‌ای حفظ نظام اوجب واجبات نیست؟
اینجا از اون جاهایی است مثل سیاست خارجی که حتی خامنه‌ای مصلحت نظام رو هم گروگان لجبازی‌های شخصی خودش کرد. یعنی یک پیرمرد لجبازی که میگه مرغی پا داره، او گفته کشف حجاب حرمت شرعی و داره حرام سیاسی است و این حرف باید اجرا بشه به هر قیمت، نمیخواد از اون کوتاه بیاد. اینجاست که حتی کسانی در مقابلش منتقدن که مصلحت نظام گروگان مصلحت شخصی شده. به علاوه این که در جنبش زن زندگی آزادی نوک پیکان حملات حتی فحاشی‌هاش شخص علی خامنه‌ای بود، اینم بر لجبازیش اضافه کرده. به علاوه یه مشورت‌های امنیتی هم بهش، امنیتی‌های افراطی که فقط به ضرب و سرکوب و النصر و به رعب معتقدن دادن که ما در حالی که داریم دچار تنش خارجی میشیم و ممکنه جامعه ملتهب بشه، ما یه زهره چشمی با ضرب و زخم زنا هم از زنایی که موتور محرکه اعتراضاتن بگیریم، هم همه جامعه رو بترسونیم. ولی این درست به عکس خودش تبدیل شده، یعنی خود همین میتونه جرقه اعتراضات باشه و اینجاست که بخشی مصلحت اندیشتر معترض شدن به همین بخشای امنیتی و دوگماتیستای مذهبی تندروتر.
اما آقای علی جانی، در حالی که همیشه قوه قضاییه به عنوان عامل اجرای مجازات جز تندروترین بخش‌های حکومت جمهوری اسلامی بوده، حالا داریم می‌بینیم که دادستان کل کشور امروز اعلام کرده که کسانی که به واسطه این طرح نور بازداشت بشن براشون پرونده قضایی تشکیل نمیشه و گفته که ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضایی درست کنیم. آیا این حرکت قوه قضاییه رو ما باید در واقع به نوعی عقب نشینی نظام از اقدامی بدونیم که از چند روز پیش با شدت و خشونت علیه زنان آغاز شده؟
البته آقای اجی ممکنه نقش منافقانی ایفا کرده باشه، اما اگر واقعی بود علامت تشتت نظامه. ببین مجلسی الان میندازن گردن دولت، میگه ما همچو دستوری نداریم، همچو مصوبه‌ای نداریم و وزرای رئیسی دارن این کارو میکنن، یعنی گردن وزیر کشورش میندازن، گردن نیرو انتظامی که زیر نظر وزیر بر هست. این نوعی فرصت طلبی سیاسی و البته سرجم میتونه نوعی عقب نشینی تو عمل باشه و البته نوعی هم تشتت که یه جایی میزنه یه جایی عقب نشینی میکنه. بایستی ما در روزهای آینده منتظر باشیم ببینیم به کجا میرسه. ولی چون خامنه‌ای پشت مسئله، من فکر میکنم خامنه‌ای لجباستر از همه بخشای نظام.
با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو می‌کردم. شماره استان‌های سیل زده در ایران به 8 استان افزایش پیدا کرده. سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرده که علاوه بر استان سیستان و بلوچستان، استان‌های بوشهر، خراسان رضوی و جنوبی، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد دچار سیل و آب گرفتگی شدند. این در حالیه که عدم امداد رسانی به مناطق سیل زده با انتقادات زیادی حتی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شده. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مرکز شورای اسلامی، میگوید در اثر سیل در جنوب استان سیستان و بلوچستان تا کنون 10 نفر کشته شدند. آقای سعیدی روز شنبه اول اردیبهشت ماه در گفتگو با سایت انتخاب گفت راه‌های ترانزیتی و روستایی در برخی از شهرستان‌ها تا حدود 70% تخریب شدند و آب وارد بسیاری از منازل شده است. او در ادامه گفت در حال حاضر شرایط فاجعه بار است و دسترسی های مخابراتی هم در خیلی از روستاها وجود ندارد و نمی دانیم چه بر سر مردم آمده است. عدم امداد رسانی به مناطق سیل زده از سوی نهادهای مسئول انتقادات بسیاری را برانگیخته است. مجیب حسنی، فرماندار شهرستان نیکشه در استان سیستان و بلوچستان، گفت که سیل بند حفاظتی 10 روستا در این شهرستان تخریب شده و با تشدید بارش ها وضعیت این مناطق بحرانی خواهد شد. آقای حسن به وبسایت سازمان هلال احمر گفت پس از گذشت چند روز هنوز ماشینالات راهسازی برای بازگشایی راه‌های نیکشهر وجود ندارند. او همچنین اعلام کرد همچنان راه دسترسی به بیش از 100 روستا در نیکشهر کاملا مسدود است و مردم برای تأمین مایحتاج زندگی یا انتقال بیماران با مشکل جدی مواجه هستند. کمپین فعالان بلوچ نیز روز شنبه اول اردیبهشت ماه با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم و عدم مدیریت مناسب ارگان‌های دولتی در مقابله با سیل اعلام کرد که بر اثر سیل اسفند ماه گذشته و همچنین سیل روزهای اخیر 18 شهروند از مناطق عمدتاً بلوچ‌نشین کشته شدند.
پویان مکاری گزارش می‌داد. معاون شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده که 60 دهک جامعه ایران توان خرید خانه را ندارند. او گفته با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تامین کنیم توان نگهداری آن را نخواهند داشت. در مقابل این اخبار اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده خرید جت خصوصی برای عموم آزاد است. تضاد این اخبار در کشوری که حاکمان آن با شعار حمایت از مستضعفان روی کار آمده اند این سوال را مطرح می کند که چه شد که شکاف طبقاتی در ایران این چنین عریان شده و چرا این میزان از مردم نیازمند کمک دولتی شدند. این سوالی است که همکارم رویا ملکی از علیه خورسندفر جامعه شناس ساکن ترکیه پرسیده است.
جمهوری اسلامی متأثر از شرایط سیاسی اجتماعی که در ابتدای استقرارش وجود داشت و پیش از اون حتی با شعار رفع نابرابری بر سر کار اومد و خب شعاری بود بسیار فریبنده که مردم هم از اون استقبال کردن، ولی از آنجایی که این نظام به ایدئولوژی معتقد است و اساساً ایدئولوژی ها این خاصیت رو دارن که شروع میکنن به تفکیک گروه های اجتماعی از هم و به ایجاد مسئله خودی و غیر خودی، در چنین شرایطی آن که مهم هست کارای نیروی انسانی و شایسته سالاری نیست. این هستش که نیرو به چه میزان وفادار هست به اصول اولیه نظام سیاسی، نه این تا چه میزان دوست هست. بنابراین شروع میکنه به حذف نیروهای متخصص، کسانی رو بر سر کار میاره که اثبات کردن وفادار هستند و به جای ایجاد یک وضعیت مردم سالارانه در واقع یک وضعیت موقتی یا اوقا سالارانه به وجود میاره که در اون فقدان نیروی متخصص وجود داره. و از طرف دیگه این سیستم مسیر دیکتاتوری رو شروع کرده، طی کرده و هر سیستم دیکتاتوری از اونجایی که انحصار قدرت رو در دست فرد یا گروه خاصی میده نمیتواند برآورده کننده رویای برابری باشد، بلکه به دلیل تفکیک گروه‌های اجتماعی و عدم اعتقاد به تکثر خودش تولید نابرابری می‌کند.
اشاره کردیم به فقدان نیروی تخصصی در جمهوری اسلامی، آن چیزی که شما اشاره کردید که باعث شده که از مردم سالارانه بودن یک نظام بره به سمت قوقا سالارانه بودن. خبرها حکایت از این داره که در حال حاضر 6 دهک جامعه توان خرید خونه رو ندارن و 4 دهک حتی توان پرداخت اجاره رو ندارن. در مقابل این اخبار ما میشنویم که خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد شده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی خودش میدونه که دارای بحران کارایی هستش و فقدان نیروی متخصصان چیزی که شما بهش اشاره کردین؟ اگر میدونه چرا همچنان در تفکر و تعقل در سیاست‌های کلانش اینگونه داره رفتار میکنه؟
این وقت ما از یک نظم صحبت میکنیم، گروه های مختلف در داخل اون نظم سیاسی صحبت کنیم، قطعا هستن افرادی که واقف به این مسئله هستن، کسانی که حتی در داخل ساختار قدرت نه به عنوان منتقد صداشون رو بالا میبرن حداقل در انتقادهای در اون گروهی، ولی بحث این که کلیت این نظام داره یک سیستم خودفریبی هست و بر اساس اون میچرخد. چرا؟ چون پیش از اون باید به وسیله آرمان ایدئولوژیکش توده رو فریب بده. اگر بخواهد توده رو فریب بده قبل از اون باید خودش باور داشته باشد مسئله ای رو که بتواند دیگری رو فریب بده. جمهوری اسلامی از اون مکانیزم استفاده میکنه، خودش رو فریب میدهد بر این که دچار بحران نیست، بله کارایی ندارد یا دچار یک سری مشکلاتی در زمینه اقتصادی هست، ولی آنچه که دارد اتفاق میافتد دسیسه دشمن است، آنچه که دارد اتفاق میافتد به دلیل اعتقاد به ایدئولوژی هست که رستگاری بخش است و در کنارش نظام اجتماعی تحت تسلطش را بر این امر استوار میخواهد که بپذیرد باید این مرارت و سختی ها را برای رستگار شدن و اون جهان آرمانی که مدام وعده میدهد تحمل کند. این مکانیزمی است که جمهوری اسلامی در پیش میگیره و ضمن اینکه عدم شایسته سالاری که وجود داره حتی اگر جمهوری اسلامی در این مرحله بخواهد ترمیم بکند ساختارهای سیاسی اقتصادی خودش را هم محال، ولی اگر فرض بکنیم که بخواهد هم نمیتواند، برای اینکه این سیستم داره یک وضعیت قوقا سالاری شده و در وضعیت قوقا سالاری یعنی نظم بریزد و دوباره از نو ساخته بشد. اصلاح ممکن نیست. این رو سعی میکند با ایجاد یک مشروعیت پوشالی دست کم بحران مشروعیت رو اجازه ندهد متأثر از این بحران کارایی باشد.
خانم خورسندفر، در سیستم های سالم حکومت ها تلاش میکنن که تضادها رو کمتر کنن، اختلاف طبقاتی رو کمرنگ کنن و حتی کمرنگ نشون بدن، اما در جمهوری اسلامی کاملا برعکس، کمک میکنه که این اختلاف ها پررنگ تر نشون داده بشه. به نظر شما چرا؟
من فکر کنم که حکومت در سر زنگ ها همیشه برای پوشاندن ضعف هاش از جنگ های روانی استفاده میکنه، از در واقع روایت میسازه و از طریق این روایت ها تولید جنگ روانی میکنه. یکی از جنگ های روانی که سیستم به خوبی ازش استفاده کرده بحران تنهایی هستش. بحران تنهایی گزینه‌ای که به مراتب بیرون اومدن از وضع موجود رو بسیار سخت‌تر میکنه، مثل انزوای سیاسی نیست. مردم به همدیگر اعتماد ندارن، هر کسی دیگری را مسئول و دستن در کار با نظام سیاسی در تولید وضع مشترک می‌دارد، نه خودش را. وقتی که سیستم میاد صحبت می‌کند که همه مردم می‌توانند برای خرید جت اقدام بکنند، یعنی به نظر من به نوعی داره اذعان می‌کند که در بین این همه مردم غیر برخوردار و کم برخوردار هستند کسانی که آن توان مالی رو دارند که می‌توانند حتی جت خریداری بکنند. خب وقتی این نمونه پیام ابلاغ میشه، اولین چیزی که در ذهن شکل می‌گیره چه کسانی هستند؟ بس به نظام سیاسی سیاستن در بهترین شرایط اگر بخوایم بگیم وصل نباشن، بهره میبرن از وضعیت موجود و تمایل به بقای وضعیت موجود دارن. همچین گفتمانی، همچین اعلانی جز برای اینکه تعبیر بشه که این نظام سیاسی هیچ کنش مبتنی بر عقلانیتی نداره، هیچ تعبیر دیگه ازش نمیشه کرد و یک سیستم سیاسی انقدر هم نمیتواند درش عدم عقلانیت باشه. برای من فکر کنم اون جنگ روانی است، دامن زدن به مسئله بحران تنهایی و دور افتادن مردم جامعه از هم و احساس تک افتادگی، همون بیابان شنی که نظام توتالیتر ایجاد میکنه برای اینکه چشم را نبیند و من از دیگری، دیگری از من، هیچ تصویر درستی در ذهن نداشته باشد.
الیه خورسندفر، جامعه شناس، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. موضوعاتی مانند تنش‌های منطقه‌ای، احتمال جنگ، زلزله و یا هر گونه خبر نگران کننده‌ای می‌تواند اضطراب را در بین خانواده‌ها و به ویژه کودکان و نوجوانان که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند افزایش دهد. روانشناسان معتقدند در این شرایط بزرگسالان می‌توانند برای محافظت از خود به راهکارهایی دست پیدا کنند، اما حدود نیمی از کودکان و نوجوانان از چیزهایی که در اخبار دیده اند یا شنیده اند می ترسند و این می تواند منجر به اضطراب و اختلال در رفتار آنها شود. اما چگونه و با چه راهکارهایی می توان این اضطراب و ترس را کنترل و مدیریت کرد؟ این پاسخ این پرسش رو در گزارش همکارم کیانوش فرید بشنویم.
اضطراب اخبار جنگ و دنیای کودکان و نوجوانند. این روزها با وجود اخبار تنش و درگیری در منطقه خاورمیانه و احتمال جنگ، اضطراب به صورت تدریجی دامنگیر خانواده‌ها و بالطبع کودکان و نوجوانان در ایران شده است. با این سوال به نظر ساده و کوتاه که آیا جنگ میشه؟ جنگ چیست و چرا جنگ می شود؟ سالهایی از سر کنجکاوی و ترس که اگر درست پاسخ داده نشوند به حس بیقراری و ترس در کودکان و نوجوانان دامن می زنند. کودکان و نوجوانانی که مانند بزرگسالان روزانه شاهد شنیدن اخبار و دیدن تصاویری هستند که می تواند روال زندگیشان را برهم بریزد. کلماتی مثل حمله، موشک، پهپاد، زخمی، کشته، آواره، رزمنده، مبارزه، شهادت، شهید و عملیات. کلماتی که هر کدام به نوعی جدا از جلوه های حماسی و داستان ها و صحنه های قهرمانی و مفاهیم مقدسی چون دفاع از وطن، بار ویرانگری و خشونت را با خود حمل می کنند. بزرگسالان اغلب شاید بدانند باید چه کنند تا میزان اضطرابشان را کاهش دهند، اما ما به عنوان بزرگسال یا والد یا معلم چگونه باید با کودکان و نوجوانان مواجه شویم؟ چگونه آنها را تسلی دهیم یا با آنها حرف بزنیم و میزان اضطرابشان را کم کنیم؟ دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در نیوکاسل، در این رابطه به رادیو فردا میگوید خبر جنگ برای کودکان و نوجوانان در دو بخش شناختی و هیجانی است. به گفته او کودکان در ابتدا میخواهند درباره جنگ بیشتر بدانند و دانسته های خودشان را با تجربه ای که از جنگ در داستان ها و بازی ها به دست آوردند مقایسه کنند. برای همین هم پاسخ به آنها باید بر اساس واقعیت امنیت موجود باشد و احساس امنیت بدهد. دکتر شیری در ادامه به سوالات معمولی که کودکان و نوجوانان در این زمینه میپرسند اشاره و راهکارهایی در این زمینه ارائه کرد.
عموماً کودکان در دو حوزه، دو بخش سوال دارن. یکی این که آیا این مسئله‌ایه که امنیت و تهدید وجودی ماست و ما چطور با اون میتونیم مقابله بکنیم. عموماً در پاسخ به این ما پیشنهاد میکنیم که والدین به همون اندازه که ارتباط کلامی اهمیت میدن به ارتباط غیر کلامی خودشون هم اهمیت بدن، در حالت آرامش باشن و اعتماد به نفس داشته باشن در پاسخ دهی به این سوال، در این حال واقع بینانه باشن و عموماً دو طرف قضیه رو بگن ولی به شکل مثبت بگن. مثلا اگر میپرسه که مثلا آیا این جنگ میتونه مثلا ما رو بکشه، مامان و بابا رو بین ببره یا خونه ما رو خراب بکنه، در پاسخ اینه که خب ما قبلا جنگ داشتیم توی ایران و علارغم تمام اون جنگ هایی که بوده ما خودمون رو تونستیم حفظ بکنیم و یاد گرفتیم که چجوری با این مسئله مقابله بکنیم و این سالیان سال این کارو انجام دادیم. الان هم تکنولوژی بیشتر شده و این بیشتر به ما کمک میکنه. در نتیجه یک نکته بسیار مهم دیگه اینه که ما مواظب همدیگه هستیم و از این نکته بسیار مهمیه و میتونیم خودمون رو حفظ بکنیم، در امنیت خاطر نگه بداریم. در ارتباط با سوال دوم، عموما کودکان حس کنجکاوی دارن، میخوان بدونن اصلا جنگ چی هستش و برای اون سعی میکنیم که عموما بخش مثبت و منفی سوالات رو هم در نظر بگیریم. مثلا جنگ میتونه باعث نابودی بشه ولی در این حال اتفاقاتی که میفته به این صورت برای دفاع هم هست. در حال به نوعی سعی میکنیم که دو طرف قضیه رو پاسخ بدیم ولی در این حال باید حتما دوباره مجدد طوری بشه که این کودک احساس بکنه که در مقابله با این سوالات میتونه، در مقابله با این اخبار میتونه احساس امنیت پیدا بکنه. و نهایتا اینکه به کودک خودمون توصیه میکنیم که اینکه با ما اومده صحبت کرده و خواسته با ما چک کنه اون اطلاعاتشو، کار بسیار درستی کرده، چون خیلی اوقات این اخبار میتونه اخبار نادرستی باشه.
تأثیر خبرها و شایعه‌ها درباره جنگ بر کودکان و نوجوانان بسیار گسترده و عمیق است. به همین جهت علاوه بر خانواده، حمایت و نحوه برخورد مدارس و معلمان نیز در این رابطه میتواند بسیار کارساز باشد و از نگرانی و استراب آنها بکاهد. یک معلم در تهران که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم از تجربه خود در این باره میگوید.
با اخبار جنگ بچه ها استرس، ناامیدی و ترس رو تجربه می کنن. باید به اونها کمک بشه. من ابتدا اجازه میدم تا همه مواردی که شنیدن رو بازگو کنن. بعد حتما به آرامش خاطر به اونا میگم که افراد زیادی در دنیا در حال تلاشن تا زودتر جنگ رو تموم کنن و همینطور در خود منطقه جنگی هم قهرمانهایی هستن که روز به روز در حال کمک به مردمن و در حال تلاشن برای صلح. ضمن اینکه من خودم شخصا فکر میکنم باید زمان پیگیری اخبار جنگ رو محدود کنیم و بیشتر این روزها بچه ها رو به فعالیت های ورزشی که دوست دارن مشغول کنیم. خود مراقبتی خیلی مهمه. باید این رو به بچه ها آموزش داد. هرچی بیشتر ورزش کنن بهتره و خوبه که با تکنیک تنفسی هم آشنا بشن.
اخبار مربوط به جنگ و تروریسم تا سقوط هواپیما و حتی تغییرات اقلیمی و فجایع طبیعی آنچه در رسانه ها بازتاب می‌یابد، نه تنها روی زندگی آدم بزرگها اثر منفی دارد که بر دنیای کودکان و نوجوانان هم سایه می‌اندازد، سایه‌ای به مراتب تیره تر از آنچه دنیای بزرگ سالان را فرا می‌گیرد. و بسیاری از پزشکان متخصص رشد کودکان و نوجوانان و روانپزشکان می‌گویند این گروه به دلیل اینکه از مکانیسم دفاعی بزرگ سالان بی‌بهره‌اند نیاز به حمایت دارند و بهترین کار این است که والدین بیش از همیشه با آنها وقت بگذارند، حرف بزنند، فعالیت دست جمعی انجام دهند و در این میان تعارض و نگرانی‌های آنها را مدیریت کنند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما
همینطور میتونید از طریق پیام رسان واتساپ که پیام رسان در دسترس و البته مجانی هست نظراتتون رو با ما و دیگر شنونده ها در میون بگذارید. شماره پیام رسان واتساپ ما هست 20420-725-970-30. در تلگرام هم کافی از شناسه کاربری @فردوگرام استفاده کنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همراه ما بمونید، 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما خواهم بود.